بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت 17 همه پادکست مشروطه یکی از مهمترین قسمت های مشروطه است، چون در این قسمت هم به واقعه ترور محمد علی شاه اشاره میشه، هم به این میپردازیم که اصلا بمباران مجلس چرا شکل گرفت، و اگه دقیق به این قسمت گوش بدید ریشه اصلی واقعه بمباران مجلس براتون روشن میشه. این قسمت حقایق و به اصطلاح فکت های بسیار زیادی داره که توجه بهش لازمه. شما رو دعوت میکنم قسمت 17 همه پادکست مشروطه رو دقیق گوش بدید. با اقدامات و تعاملات سازنده محمد علی شاه و مجلس شرایط کشور داشت آروم می شد. دقیقا مثل وقتی که امینالسلطان روی کار اومد و سعی کرد شرایط رو آروم کنه و یه مقدار موفق شده بود، این بارم محمد علی شاه داشت شرایط کشور رو آروم می کرد و این کاملا به ضرر انگلیس بود. برای همین انجمنهای مخفی و غربگراهای مجلس شروع کردن اقداماتی رو انجام دادن که میانه مجلس و شاه به هم بخوره و دوباره در این کشور تشنج حکم فرما بشه. برای این تشنج آفرینی غربگراها کارهای متعددی رو انجام دادن. یکی از کارهایی که غربگراها انجام دادن تا جو رو متشنج کنن این بود که توسط منبریای مورد تایید مجلس شروع کردند به محمد علی شاه و مادرش ام خاقان توهین‌های وقیح و متعددی رو به صورت گسترده انجام دادن. ام خاقان دختر امیرکبیر بود و چون امیرکبیر جلوی غربی‌ها ایستاده بود و خصوصا رهبر هایا رو اعدام کرده بود، غربگراها خیلی از امیرکبیر کینه داشتن. برای همین هم مدام به ام خاقان توهین‌های جنسی می‌کردند و حتی روی منبر به مادر شاه لقب فاحشه داده بودند و شاه رو هم ناپاکزاده خطاب می‌کردند. این نحو اهانت به شخص اول مملکت تا اون موقع بی سابقه بود. بجز این در روزنامه‌ها هم شروع به اهانت‌های متعدد به محمد علی شاه کردند تا فضای کشور رو ملتهب کنه. محمد علی شاه اگرچه بسیار از این توهین‌های علنی عصبانی بود، اما چون می‌دونست تا میشه نباید بهانه‌ای برای تشنج داد، اقدام عملی برای مخالفت و جلوگیری از اونها انجام نداد و نارضایتیش رو فقط در عرض حالش به سفرا و علما اعلام می‌کرد. اقدام بعدی که غربگراها کردن تا فضا رو متشنج کنن این بود که وقتی دیدن محمد علی اقدام عملی بر ضدشون نمی‌کنه، خودشون با صحنه سازی یکی از منبریای حتاک به مادر شاه رو زخمی کردن و اونم شروع کرد به زجه و ناله که عمال شاه من را کشتند، عمال شاه من را مجروح کردند. اسم اون منبری بهاءالواعظین بود و روزنامه‌های زنجیره‌ای هم اون موقع شروع کردن روزه بهاءالواعظین از این رو خوندن که آره، شاه توهین رو با ترور جواب داد، شاه میخواست این رو با تیغ بکشه، این بدبخت رو با چاقو زدن و حتی توی مجلس گفتن باید ضاربین فوراً محاکمه و مجازات بشوند. چند روز فضای رسانه‌ای کشور پر از دروغ‌های ترور و حال واعظین بود که آخر معلوم شد خودش رو زخمی کرده بود. یکی از اون افرادی که گفته بود چرا به حال واعظین رو زخمی کردید، وقتی بعد از چند روز فهمید کل قضیه ساختگیه، توی روزنامه‌اش اینطور نوشت: چنانچه خودم شرحی در این روزنامه از بهاءالواعظین نوشتم، حالا معلوم می شود مشارون الیه با تیغ دلاکی سر خودش را تیغ زده و این عمل رکیک را فقط برای آوازه و شهرت خود مرتکب شد و الحق بسیار هم شهرت کرد. مردم عیادت کردند و روزنامه ها تفصیلی دادند. ببینید چقدر تاریخ مشابه داره و امروز هم یکی از شگردهای جلب توجه همین خونریزی های ساختگیه. بگذاریم. این کارم نتونست محمد علی شاه رو تحریک به واکنش کنه و همچنان صبر استراتژیک محمد علی شاه ادامه داشت و سعی میکرد فضای کشور رو همچنان آرام نگه داره. غربگراها که دیدن به تنهایی با این اقدامات نمیتونن تشنج آفرینی کنن، آخرین حربه و کثیف‌ترین حربه خودشون رو هم استفاده کردن. حربه‌ای که علیه امینالسلطان جواب داده بود، حالا علیه شخص اول مملکت میخواست به کار گرفته بشه و اون چیزی نبود جز ترور محمد علی شاه. تا ترور محمد علی شاه برای غربگراها دو سرسود بود، چون اگه شاه کشته میشد دیگه دولت مرکزی وجود نداشت و در نتیجه دولت انگلستان کامل به اهدافش میرسید، و اگر هم شاه زنده میموند در این آشفته بازار و هرج و مرج باز انگلیس سود اصلی رو میبرد. بعضی نقل ها میگه طرح ترور شاه توسط انجمن آذربایجان ریخته شده بود که خیلی هم حرف گزافی نیست و همه قرائن نشون میده همین انجمن ترور شاه رو به عهده گرفت. طبق این نقل پول ترور توسط ذل السلطان و پسرش جلال الدوله تهیه شده بود و تقی‌زاده هم که جزو اعضای مؤثر انجمن بود به شدت موافق ترور شاه بود. اینجا تو پرانتز یه نکته خیلی مهم درباره ذل السلطان بگم. ذل السلطان پسر ارشد ناصرالدین شاه بود و طبق روال باید به جای مظفرالدین شاه شاه اصلی کشور ذل السلطان میشد، اما به خاطر اینکه مادرش از اشراف نبود فرستادنش حاکم اصفهان و جنوب کشور بشه. ذل السلطان 100 برابر محمد علی شاه قلدر بود، اما میبینیم که غربگراهای مجلس حاضر بودن ذل السلطان جای محمد علی شاه روی کار بیاد، و ذل السلطان که مدل استبدادش موضوع چندین پادکسته شده بود مشروط خواه و ضد استبداد. خلاصه که دوره عجیبی بوده. به هر حال هرچی بود این ترور کاملا به نفع انگلیس بود، چون این کشورهای استعمارگر همیشه در بحراناست که امتیاز میگیرن و مثل شرایط امروز هر وقت کشور میخواد آروم بشه با دسیسه های تشنج و بحران آفرینی میکنن. 25 محرم 1326 که میشه اسفند 1286 شمسی ترور مشکوک محمد علی شاه اتفاق افتاد. محمد علی شاه حس کرده بود که شرایط کشور جوریه که قرار مثل امین السلطان اون رو هم ترور و حذف کنن. برای همین سعی میکرد موارد امنیتی رو دقیق رعایت کنه. 25 محرم وقتی شاه قصد سفر به دوشان تپه رو داشت این ترور مرموز رخ داد. واقعه ترور اینطور بود که حوالی ساعت 3 بعد از ظهر شاه در حال عزیمت به دوشان تپه بود و با توجه به خطرات ترور در ماشین شخصیش ننشسته بود و عقبتر حضور داشت و یکی از محافظها رو به جای خودش در ماشین شخصیش گذاشته بود و پرده های ماشین رو هم کشیده بود. تروریستا گمان کردن که شاه تو ماشین شخصیش حضور داره، برای همین بعد از کمین با چند بمب ماشین رو منهدم کردن و بعد هم یک بمب به سمت کالسکه انداختن و بعد از اطراف چند نفر مسلح شروع به گلوله باران کاروان شاه کردن. در این درگیری 12 نفر از محافظان شاه کشته شدن و 50 نفر از همراهان شاه هم زخمی شدن. جالب اینجاست که طبق نقل عین‌السلطنه شاه بعد از ترور خودش گفت انجمن آذربایجان منو میخواست ترور کنه، چون همون جور که گفتیم محمد علی سالها در تبریز بود و دقیق تندروی‌های بعضی از آذربایجانی‌ها رو میشناخت. بعد از واقعه ترور بازم محمد علی شاه گفت برای بار آخر امتحان کنم ببینم میشه بدون درگیری و تشنج رابطم رو با مجلس بهتر کنم یا نه. برای همین دستگیری مظنونین رو آغاز کرد و اولین مظنونی که دستگیر کرد حیدرخان عموغلی بود. حیدرخان عموغلی از نزدیکای تقی‌زاده بود که سابقه ترور هم قبلا داشت و حتی بعضی میگن ترور امین السلطان هم کار این آقا بوده. روزنامه‌های غربگرا به جای محکوم کردن ترور شاه شروع کردن و گفتن کار خودشونه و گفتن اصلا شاه همه این صحنه سازی‌ها رو درست کرده که مجلس رو متهم کنه. جالب، محمد علی شاه اون همه امتیاز به مجلس داد تا شرایط آروم بشه، اما اینجا با یه کلمه راحت گفتن اصلا شاه این کارو کرد که اوضاع متشنج بشه. در رأس این روزنامه‌ها روزنامه مساوات بود که گفت شاه شخصا دستور داد که من را ترور کنید و شاه هم گفت که این روزنامه باید به دادگاه بره و ادعاش رو اثبات کنه. از اون طرف مجلس هم با اعمال فشار مظنونین دستگیر شده رو آزاد کرد. یعنی از یک طرف گفت ترور شاه کار خودشونه، از یک طرف هم مظنونین دستگیر شده رو آزاد کرد. اینقدر این کار مغرضانه بود که حتی کسروی که 100% ضد محمد علی شاه از صبوری محمد علی شاه تعریف میکنه. کسروی نوشته محمد علی میرزا روزهای نخست خونسردی نشان داد و آن را دستاویز رنجیدگی از مجلس نمی گرفت، ولی چون از جستجو نتیجه به دست نیامد به دلتنگی آغاز کرد. مجلس بعد از ترور هم با شاه همکاری نکرد و این میخ آخر رابطه حسنه شاه و مجلس بود و باعث شد محمد علی که تا الان سعی میکرد اون روحیه قلدری خودش رو مخفی کنه و با صبر و متانت پیش بره، فهمید دیگه نمیشه با این مجلس مماشات کرد. منتها چون مدت کمی از ترورش گذشته بود و حس میکرد الان فضا جوری نیست که بتونه جلوی مجلس تمام قد بیسته، کمی صبر کرد. به نظر میاد بعد از ترور شاه و بعد از آزادی مظنونین ترور توسط مجلس، محمد علی دیگه تصمیم نهاییش رو گرفته بود که باید ریشه این مجلس غربی رو بکنه، اما سعی میکرد در اون یکی دو ماه بعد از ترور نشون نده چه نقشه‌ای در سر داره و حتی همکاری‌هاش رو با مجلس ادامه هم داد. محمد علی تو اون مدت مقدمات برخورد سفت و سخت با مجلس رو آماده کرده بود و در خرداد ماه، یعنی 4 ماه بعد از ترور، از کاخ به باغ شاه رفت تا آماده برخورد سفت و سخت با مجلس و حتاکا باشه. محمد علی شاه 14 خرداد 1287 که میشد 4 جمادی الاولای 1326 محل اقامت خودش رو از کاخ به باغ شاه منتقل کرد. باغ شاه امروز حوالی میدون هور در تهران هست. شاه به بهانه اینکه هوا گرمه و من فعلا میخوام از کاخ بیرون برم، محل اقامتش رو برد به باغ شاه. 3 روز بعد، یعنی 7 جمادی الاولا، جلال الدوله و علاء الدوله که با مجلسی ها همکاری گسترده داشتن، توسط شاه به باغ شاه دعوت شدند. جلال الدوله فرزند ارشد ذل السلطان بود که اتفاقا مادر اون هم دختر امیرکبیر بود. یعنی جلال الدوله بجز این که پسر ذل السلطان و نوه ناصرالدین شاه بود، پسر خاله محمد علی شاه هم بود، چون گفتیم مادر محمد علی شاه هم دختر امیرکبیر بود و هر دو از سمت مادر نوه امیرکبیر بودند. ذل السلطان و پسرش جزء گروه ترور کننده شاه هم بودند. علاءالدوله هم که حاکم مستبد تهران بود و اگه یادتون باشه با چوب زدن تجار و سید هاشم قندی نقش اصلی رو در مهاجرت علما داشت و جالب این که کسی که ظلمهاش باعث مشروطه شده بود الان شده بود همکار مجلس. محمد علی این افراد رو فرا خوند و بعد از جر و بحث و دعوای شدید لفظی اونها رو دستگیر کرد. این بار هرچی هم وساطت کردن این افراد رو آزاد نکرد و مشخص شد کم کم شرایط جدیدی داره حاکم میشه. شاه با این برخورد سفت و سخت نسبت به فامیلهاش و نسبت به اشراف قاجار نشون داد که این بار قضیه خیلی جدیه. بعد از این اعمال قدرت، محمد علی نامه ای نوشت و دستور داد در کل کشور پخش کنند. نامه ای که یک اعلان جنگ به مشروطه چیهای تندرو و غربگراهای مجلس بود و نشون داد شرایط جدیدی قراره در کشور حاکم بشه. عنوان نامه این بود: راه نجات و امیدواری ملت. بخشی از متن نامه محمد علی شاه اینطور بود که در اون شاه اشاره میکنه خداییش من هر کاری میشد کردم که شرایط کشور آروم بشه و هر مماشاتی هم بود با مجلس صورت دادم، اما غربگراهای تند رو نخواستند که در کشور آرامش برقرار بشه. متن شاه اینطور بود: هر چه گفتند شنیدیم، هر چه خواستند کردیم و از هر حرکت زشت و ناپسندی تجاهل و اغماز نمودیم. اینجا محمد علی اشاره میکنه که چقدر به من توهین کردن و همچنین بعد از ترور من هم نه تنها محکوم نکردن، بلکه دستگیر شده ها رو هم با اعمال نفوذ آزاد کردن. چه عهدها بستند که نشکستند و چه پیمانها که به پایان نبردند. آیا دیگر برای شما شبهه باقی مانده که معدودی مفسدین قصدی جز خراب کردن خانه ملت ندارند؟ آیا نمیدانید که میخواهند رابطه اتحاد حقیقی در میان دولت و ملت برقرار بماند؟ صراحتاً به شما میگویم که به هیچ وجه من الوجوه ممکن نیست بیش از این دولت و ملت خود را دچار حوادث دیده و از اعمال مغرضین صرف نظر فرماییم. اینجا محمد علی گفت که دیگه شرایط جدیدی قرار حاکم بشه و من صبرم لبریز شده. وقتی هم که به باغ شاه رفت و فامیلهای خودش رو دستگیر کرد، تندروهای مجلس مطمئن شدند که این بار برخورد محمد علی شاه جدیه. این قسمت ریشه های بمباران مجلس رو ذکر کردیم و در قسمت بعد به ماجرای بمباران مجلس به طور کامل خواهیم پرداخت. قسمت 18 هم به زودی تقدیمتون میشه.
رسانه حوزوی مناهج مناهج.ir